نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در اولین ثانیه های شروع 16 مرداد ماه در یک شب تابستونی در ایران، اولین لحظه های دوشنبه. از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید بهتون سلام می کنیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که هر شب همین موقع شروع میشه، 45 دقیقه طول میکشه و در طول این مدت چندین گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر خواهید شنید. جزئیات گزارش و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن برای برنامه این شب رو درست بعد از اخبار براتون توضیح میدم، اگر البته همراه ما بمونید. با حسین قویمی همراه بشیم، خبرهای تازه رو بشنویم. سلام و شب بخیر.
با درود فراوان، حمید سوریان شامگاه یکشنبه در دیدار پایانی وزن 55 کیلوگرم کشتی فرنگی المپیک 2012 لندن با پیروزی بر روشن بایراموف از جمهوری آذربایجان به مدال طلا دست یافت. در همین زمینه تا دقایق دیگر بیشتر خواهید شنید. در سوریه درگیری‌های سنگین در شهر حلب تشدید شده است و بنابر گزارش‌ها نیروهای نظامی سوریه امروز با هواپیما و توپخانه مواضع مخالفان مسلح را در این شهر بمباران کردند. در همین حال دولت سوریه می‌گوید کنترل کامل شهر دمشق را در دست گرفته و مخالفان مسلح را از تمامی مناطق پایتخت پاکسازی کرده است. یکی از فرماندهان شورشیان دیروز گفته بود در حال آماده شدن برای حمله قدرتمند هستند، اما یکی از مقام‌های امنیتی سوریه حملات امروز را به گفته وی مقدمه و پیشقضا خواند و گفت قضای اصلی در راه است. در خبری دیگر، وزارت کشور ترکیه اعلام کرد در عملیات 2 هفته گذشته ارتش این کشور 115 کرد شورشی در جنوب شرقی ترکیه کشته شدند. ادریس نعیم ساهین سخنگوی وزارت کشور ترکیه افزود این عملیات در نزدیکی مرز عراق و شهر کردنشین کرمانجی با حملات نیروی با حمایت در واقع نیروی هوایی انجام شده است. بر پایه گزارش‌ها روز یکشنبه شورشیان در اقدامی همزمان به 3 پایگاه ارتش ترکیه در نزدیکی مرز عراق حمله کردند که به کشته شدن 6 سرباز و 14 شورشی انجامید. در ایران محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی شامگاه شنبه با اعلام تک نرخی شدن ارز تا 10 روز دیگر خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی در نشست افطاری با خبرنگاران گفته است که نرخ ارز جدید و تاریخ دقیق اعلام آن هنوز مشخص نیست، اما در این حال اعلام کرد تا 10 روز آینده نرخ جدید مرجع ارز اعلام خواهد شد. و در خبری دیگر، دادگاهی در اسپانیا روز یکشنبه 2 مرد مسلمان روس را به اتهام حمل مواد منفجره تفهیم اتهام کرد. این 2 مرد همچنین متهم شدند که وابسته به یک گروه تروریستی هستند. و در خبری دیگر، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با وزیران خارجه ترکیه و قطر از آنها برای آزادی 48 ایرانی ربوده شده در دمشق درخواست کمک کرده است. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید. همراه ما باشید. 28 دقیقه دیگه باز هم خبرها رو خواهید شنید. سریع هم به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. در ادامه، انتشار گزارشی درباره حمله آمریکا به ایران در یک روزنامه اسرائیلی.
دولت اسرائیل اگر همچین کاری رو بکنه میتونه روابط خودش رو با دولت آمریکا در خطر بندازه.
خبرهای تازه درباره لزوم تغییر قانون انتخابات ایران.
که الان هم یه بخشش در قانون معتمدین محلی میان انتخابات رو برگزار میکنن.
انتشار متن حکم ابطال انتصاب سعید مرتضوی از پست مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی.
اگر حکمی صادر شد از یک مرجع قضایی و در روزنامه رسمی کشور هم انتشار پیدا کرد، اون حکم قابل خدشه نیست و باید اجرا بشه.
همراه ما بمونید، سری هم به لندن میزنیم. درباره بازی های المپیک میشنوید و در بخش دوم مجله نیمه شب هم صدای دیگر رو میشنوید. نهمین روز از بازی‌های المپیک رو داریم پشت سر می‌گذاریم، بریم به لندن. این بار بریم سراغ ایران در المپیک. در دیدار پایانی وزن 55 کیلوگرم کشتی فرنگی المپیک 2012 لندن، حمید سوریان موفق شد با پیروزی بر روشن بایراموف از جمهوری آذربایجان به مدال طلای این وزن دست پیدا کنه. علی عمادی خبرنگار صدای آمریکا حاضر در محل برگزاری مسابقات المپیک لندن روی خط تلفن رادیو فردا. سلام و شب بخیر به شما آقای عمادی.
سلام به شما و به تمام شنوندگان خوب رادیو فردا.
آقای عمادی،
من اشاره بکنم که
خواهش میکنم، حمید سوریان شرایط رو چطور گذروند در مبارزه با حریف آذربایجان خودش؟ در واقع ما بعد از 40 سال موفق شدیم اولین مدال طلای کشتی فرنگی ایران رو به دست بیاریم.
بله، اولا که خدمتتون عرض کنم که الان داره نشست خبری حمید سوریان برگزار میشه در ورزشگاه اکسل و من این رو حتما اشاره بکنم که بعد از 40 سال اولین مدال کشتی فرنگی هست، اما اولین مدال طلای تاریخ کشتی فرنگی هم هست. و یه مطلب دیگه هم بگم که این کشتی امشب حمید سوریان بسیار متفاوت بود با تمام کشتی‌ها. درسته که 5 مدال قهرمانی جهان رو داشت، اما در حضور در واقع
حریف آذربایجانی خودش،
حریف آذربایجانی خودش که وقتی الهام علیوف رئیس جمهور این کشور اونجا بود و حتی وقتی پس از این دیدار که منجر به شکست شد حاضر نشد بمونه برای رقابت‌های 74 کیلوگرم و گفتش من برمیگردم، اما دیگه کسی ندیدش الهام علیوف رو. و واقعا مسائل خیلی مهمی در این طی این رقابت ها اتفاق افتاد، چون 19 کشتیگیر در وزن 55 بودن و وقتی که حریف سرسخت و مهمی که امکان داشت در مرحله دوم باعث حذف حمید سوریان بشه، وقتی که شکست خورد مقابل حریف خودش و نتونست به مرحله بعد بیاد، در مقابل دانمارک شکست خورد.
بله.
هاسگاوا در واقع پیروزی و مدال طلای ایران رقم خورده بود، همه میدونستن که حتما حمید سوریان به مدال طلا خواهد رسید، اما این اتفاق افتاد و اولین مدال طلای ایران در المپیک
2012 به دست اومد. به نظر میرسید که حمید سوریان یک جورایی تکنیک و تاکتیک روشن بایرانوف حریف خودش رو میشناخت و تونست کار رو توی دو راند در دست بگیره. شما که بازی رو از نزدیک میدیدید، فضای رقابت رو چجوری میدیدید؟
بسیار عالی بود. البته حمید سوریان از ابتدا وقتی که با ارالیوف از قرقیزستان مسابقه داد و وقتی که با مدوس از مجارستان هم مسابقه داد به همون صورت در اختیار داشت. تنها حریفی که یه مقدار اون رو اذیت کرد میبولوم از دانمارک بودش که در مسابقات هرنینگ 2009 دانمارک هم شکست داده بودش البته.
نه.
و بایراموف هم دوبار مقابلش مسابقه داده بود و شکست خورد از حمید سوریان. و بعد بگم که جو ورزشگاه به قدری جالب بود که چرا که تمامی ورزشگاه به غیر از قسمتی که مربوط به طرفداران آذربایجان بود که اونها هم تعدادشون البته کم نبودن، مثل نزدیک به 70% ورزشگاه یک صدا ایران رو تشویق می‌کردن در راند آخر و به احترامش برخواستن. و واقعا حمید سوریان استحقاق داشتن مدال طلای المپیک رو داشت
بعد از 5 قهرمانی جهان که به هر حال داشت توی کارنامه خودش، و در واقع فقط مدال طلای المپیک رو نداشت. متشکرم از علی عمادی خبرنگار صدای آمریکا، در حال حاضر در محل برگزاری مسابقات المپیک در لندن هست، روی خط تلفن ما بود. همچنان همراه ما بمونید، باز هم درباره المپیک در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک روزنامه اسرائیلی چاپ تل‌آویو در شماره یک شنبه خودش یک گزارش رو بر مبنای یک سناریوی حمله نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی منتشر کرده که توی بعضی از روزنامه‌های آمریکایی از جمله در روزنامه نیویورک پست هم بازتاب داشته. نادر صدیقی و جزئیات بیشتر.
گزارش روزنامه معاریف که از جمله در روزنامه آمریکایی نیویورک پست نقل شده، در تشریح مراحل سناریوی حمله آمریکا میگوید که حمله علیه جمهوری اسلامی ایران نخست با شلیک صدها موشک کروز آغاز خواهد شد تا دفاع هوایی ایران امکانات اطلاعاتی و ایستگاه‌های رادار را در هم بکوبد. در مرحله بعد به دنبال رگباری از موشک‌ها بمب‌های سنگرشکن به وسیله بمب‌افکن‌های B-52 تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار خواهند داد و این تأسیسات را منهدم خواهند کرد. نیویورک پست به نقل از روزنامه اسرائیلی اضافه کرده که پس از این مراحل به جمهوری اسلامی ایران اخطار خواهد شد تا بیدرنگ توقف برنامه تسلیحات اتمی خود را اعلام کند. در مقابل غرب راکتورهای غیر نظامی در اختیار ایران قرار خواهد داد. نتانیاهو به شاول مفاز رهبر قدیما حزب مخالف دولت اسرائیل گفته است که اوباما هرگز به ایران حمله نخواهد کرد و در دور دوم ریاست جمهوریش نیز نسبت به اسرائیل توجه کمتری نشان خواهد داد. برخی از اسرائیلیان بر این باورند که اوباما میکوشد اطمینان یابد که اسرائیل پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر آینده به ایران حمله نخواهد کرد. ولی میر جاودانفر، تحلیلگر ایرانی تبار مقیم اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا گفته است که نتانیاهو قادر نیست بدون توافق آمریکا دست به اقدام نظامی علیه ایران بزند.
آقای نتانیاهو در تحت هر سناریو تقریبا غیر ممکن استش که بدون حمایت آمریکا، حمایت سیاسی حداقل برنامه هسته‌ای ایران حمله بکنه. دولت اسرائیل اگر همچین کاری بکنه میتونه روابط خودش رو با دولت آمریکا در خطر بندازه اولا، و دومان به نظر من برای جامعه بین المللی کشورهایی که ضد برنامه هسته‌ای اتمی ایران هستن مهمترین مسئله تحریمات کنونی هستن، چون این تحریمات میتونه به یک خطر سیستی برای دولت آقای خامنه‌ای تبدیل بشه و به نظر من هیچ دولتی نمیخواد که جلوی خطر رو بگیره.
روزنامه ها نوشتند که حمله احتمالی آمریکا پس از یکی دو سال به هنگامی روی خواهد داد که جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را کاملا توسعه داده است. مفهوم دیگر این سخن آن است که جمهوری اسلامی تا یه حد اکثر دو سال آینده قادر به تولید سلاح هسته‌ای خواهد شد. نیویورک پست از قول دیپلمات‌های آمریکایی نوشته است که حمله آمریکا تمام برنامه هسته‌ای ایران را متوقف خواهد کرد، ولی حمله اسرائیل در جریان ماه‌های آینده تنها تأخیری حد اکثر دو ساله در برنامه اتمی جمهوری اسلامی را موجب خواهد شد. نیویورک پست در پایان با اشاره به سخت‌تر شدن تحریم‌های آمریکا علیه حکومت ایران نوشته است که تنش‌ها بین ایالات متحده و اسرائیل در مورد چگونگی برخورد با برنامه رژیم ایران اکنون آشکارتر از پیش شده است.
برگردیم به ایران. سخنگوی شورای نگهبان یک بار دیگه از لزوم تغییر قانون انتخابات خبر داده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس‌علی کدخدایی با اعلام این خبر به احتمال تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هم اشاره کرده. تمام صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان در حالی انجام شده که مقامات مختلف دولتی از جمله وزیر کشور و همینطور استاندار تهران از تغییر قانون انتخابات تا به حال انتقاد کردند. رضا جمالی و جزئیات بیشتر.
با اظهارات عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در مورد لزوم تغییرات در قانون انتخابات و نظام ریاستی به پارلمانی، روز یکشنبه این موضوع در چند رسانه داخلی ایران مورد توجه قرار گرفت. به نوشته روزنامه شرق، سخنگوی شورای نگهبان عباس‌علی کدخدایی میگوید اصلاح قانون انتخابات به معنای بروز تخلف در گذشته نیست. این مقام مسئول در شورای نگهبان اضافه کرد که 30 سال از عمر قانون انتخابات می‌گذرد و همین سابقه طولانی ضرورت تغییرات در این قانون را ملزوم می‌سازد. آقای کدخدایی همچنین اضافه کرده که در این 30 سال هم به گفته او وصل پینه‌هایی به قانون انتخابات اضافه شده است. اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره لزوم تغییر قانون انتخابات در حالی است که به گزارش ایسنا روز شنبه هفته جاری، مرتضی تمدن استاندار تهران گفت که تغییر مجری قانون انتخابات همانند سخن بیگانگان است، مبنی بر دخالت ناظران خارجی در امر برگزاری انتخابات. این مقام دولتی اضافه کرده که برگزاری انتخابات فقط در شأن و مسئولیت قوه مجری است. با وجود آنکه مقامات دولتی ایران بارها بر مبنای قانونی بودن اجرای انتخابات از سوی قوه مجری تأکید می‌کنند، اما محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه هفته جاری گفت که اجرای انتخابات در هیچ بندی از قانون اساسی نیامده است. محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان در ایران، درباره اختلاف نظرهای موجود بین دولت و مجلس در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید که اصرار بیش از حد دولت برای در اختیار گرفتن اجرای انتخابات هم کمی شبهه برانگیز است.
دولت محول شده، بعد ازش گرفته شده. این هم میتواند یکی از اون وظایف باشه. یعنی اتفاقا اصرار بیجای دولت بر این مسئله که حتما دولت باید مجری انتخابات باشه میتواند خودش محل شبهه باشه. کما که الان هم یه بخشش در قانون عملا همینطوریه که مثلا معتمدین محلی میان انتخابات رو برگزار میکنن، ولی واقعا اون چی که تو قانون قانون هست که معتمدین محلی بیان انتخابات رو برگزار کنن، عملا نیست. باید کاری بشود که انتخابات رأی و نظر مردم هرچی هست رو تضمین کنه. مکانیزمی تضمین آفرینی باید ایجاد بشه.
اما بخش دیگر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان که در خبرگزاری ایسنا هم آمده، اشاره به موضوع تغییر نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی است. عباس علی کدخدایی گفت برای این تغییر نیازی به تشکیل فراکسیون در مجلس نیست و فقط باید مبنای قانونی آن اجرایی شود. مطرح شدن دوباره بحث تغییر نظام سیاسی در ایران در حالی است که حدود کمتر از یک سال به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 زمان باقی مانده است. سراج الدین میردامادی تحلیلگر مسائل ایران درباره مطرح شدن دوباره موضوع تغییر نظام سیاسی در ایران و تشکیل فراکسیونی با همین منظور در مجلس شورای اسلامی به رادیو فردا میگوید:
در روزها و هفته‌های اخیر مسئله جدی‌تر شده. در مجلس فراکسیون مخصوصی برای این کار تعیین شده و در مجمع تشکیل مسائل نظام و در جای دیگه هم این بحث تر شده. این رو دقیقاً باید گذاشت در کنار اون اصلاح نظام انتخاباتی که منتقدین دولت آقای احمدی نژاد با حمایت رهبری در شورای نگهبان و مجمع تشکیل مسائل و در جاهای دیگر دارن دنبال می‌کنن. به نظر میاد که این دو طرح همزمان و به صورت موازی پیش میره که هر کدوم حتی اگر موفق بشه بتونه فرایند انتخاب رئیس اجرایی کشور رو بیشتر تحت کنترل و اراده و منویات رهبر جمهوری اسلامی در بیاره.
تغییر نظام سیاسی ایران از ریاست جمهوری به نخست وزیری نخستین بار یک سال پیش از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عنوان شد. پس از چند روز هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به آن واکنش نشان داد و گفت که اظهارات رهبر جمهوری اسلامی تنها پاسخی علمی بوده به یک پرسش علمی و طبق قانون اساسی جایگاه مسئولان نظام مشخص است.
رضا جمالی گزارش میداد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه در دیدار با تعدادی از نمایندگان سابق و فعلی مجلس و همینطور جمعی از مردم و روحانیون گفته که ایران نباید با این همه درآمد نفتی به اقتصاد مقاومتی میرسید. جان خاکزاد در همین زمینه گزارش میده.
در حالی که صدها تن از مقام ها و مسئولان و امامان جمعه در سراسر ایران مردم را به اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دعوت می کنند، اکبر هاشمی رفسنجانی می گوید کشور نباید به این وضعیت می رسید و برای عبور از این وضع هم به مجریان شایسته نیازمند است. آیت الله خامنه ای در روزهای 5 و 8 مرداد ماه امسال با اذعان به این که اقتصاد ایران از سوی غربی ها مورد هدف قرار گرفته، خواستار در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی در کشور و قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت شد. آیت الله خامنه ای همچنین از اقدام های دولت در کم کردن وابستگی به نفت تمجید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که بارها در سالهای اخیر نسبت به صدمه دیدن زیرساخت‌های اقتصادی کشور هشدار داده است، میگوید آغاز نقل قول: با این همه درآمدهای نفتی نباید به این وضع می‌رسیدیم و برون رفت از این وضعیت نیز به مجریان شایسته نیاز است. اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به اوضاع داخلی و بین المللی ایران گفت مجموعه ای از عملکردها و سیاستها امروز ما را به اقتصاد مقاومتی کشانده است و لازم است که این راهکار جدید ابتدا به درستی تعریف و سپس کارشناسانه و مدبرانه سیاست گذاری شود و مجری مناسب و صالحی اجرایان را به عهده گیرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد اجرای اقتصاد مقاومتی مجریان کاردان، صالح و لایق می‌خواهد. هاشمی رفسنجانی گفت ما نباید با درآمد سرشار نفت سالیان گذشته به اینجا می‌رسیدیم، اما همکنون نیز اگر به درستی و مدبرانه عمل کنیم و روابط خود را با دنیا تلطیف و تنش‌زدایی را مبنای عمل قرار دهیم، می توانیم با توان مدیران با تجربه کشور و دلسوزان نظام از برهه حساس کنونی به خوبی گذر کنیم. اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه همبستگی داخلی در برابر تهدید خارجی را منوط به شرکت گروه‌های مختلف سیاسی در انتخابات دانست و و گفت مهمترین مظهر حضور مردم در اداره کشور شرکت مردم در انتخابات است. اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی درباره برهه حساس کنونی در حالی مطرح شده است که بسیاری از نمایندگان مجلس، کارشناسان و شخصیت‌های سیاسی از مدت‌ها پیش نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت هشدار داده بودند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
قبل از اینکه گزارش بعدی رو بشنویم براتون بگم که همین الان در لیگ آزادگان تیم فوتبال سبای قم 2-0 از پرسپولیس تهران جلو هست و بریم سراغ یک گزارش سیاسی دیگه. در حالی که سعید مرتضوی برخلاف حکم دیوان عدالت اداری هنوز پست مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی رو ترک نکرده، روزنامه رسمی کشور متن حکم ابطال انتصاب اون رو به این سمت منتشر کرده. در حکم دیوان عدالت اداری اولا به نحوه انتخاب سعید مرتضوی و ثانیا به مدرک تحصیلی و نداشتن سابقه در حوزه تخصصی تامین اجتماعی ایراد وارد شده. فریدون زرنگار در همین زمینه گزارش میده.
با انتشار حکم برکناری سعید مرتضوی از مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی در شماره روز شنبه روزنامه رسمی کشور، انتظار می رود که کار سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل این صندوق به پایان رسیده باشد، چون انتشار قوانین و آرای حکومتی در روزنامه رسمی کشور که زیر نظر قوه قضایی قرار دارد به معنی رسمی و اجرایی شدن قوانین است. احمد بشیری حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران درباره اهمیت انتشار حکم در روزنامه رسمی کشور به رادیو فردا چنین میگوید:
به طور کلی برابر مقررات قانونی که ما داریم، اگر حکمی صادر شد از یک مرجع قضایی و در روزنامه رسمی کشور هم انتشار پیدا کرد، اون حکم قابل خدشه نیست و باید اجرا بشه، مگر اینکه به نحوی از انها قانونی به وسیله یک حکم دیگر اون حکم شکسته بشه. در موردی که شما سوال میکنید، این حکم از یک مرجع رسمی قانونی صادر شده. استدلال لازمم لابد درباره درستی نظری صادر کننده حکم در خود حکم وجود داره و بعد از اینکه در روزنامه رسمی هم انتشار یافته، طبق قانون مدنی این حکم قطعا قابل اجراست.
اما دولت محمود احمدنژاد و شخص معاون رئیس جمهوری از پیش اعلام کردند که مصوبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری علیه سعید مرتضوی را اجرا نخواهند کرد. برابر قانون و آنچنان که محمد حسین آغاسی وکیل پایه که دادگستری و حقوقدان در تهران به رادیو فردا میگوید، مصوبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری غیر قابل اعتراض است و چنانچه نهادی و یا مقامی دولتی از اجرای حکم سر باز زند، میتواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
کلیه احکام قطعی دیوان عدالت اداری لازم اجرا هست و کلیه سازمانها، کارکنان و اشخاصی که به نحوی از آنها مسئول اجرای یک هستن مکلف به اجرای اون هستن. ضمانت اجرا هم براش قانونگذار گذاشته که به وجود اون اگر که خود اجرا نکنن و با سرپیچی و سرکشی بکنن، میتونه تا انفصال از خدمات دولتی این افراد مورد مجازات قرار بگیرن. آقای مرتضوی خودش اجرا کننده رای نیست، وزیر کار و اجتماعی اون هست که باید این ابلاغ رو ارسال بکنه. به آقای مرتضوی هیچ مسئولیتی نداره.
حکم دیوان عالی اداری مبنی بر غیر قانونی بودن انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی به گفته مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، بیشتر حکمی حقوقی است تا سیاسی.
تصمیم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در واقع دو بُعد داره، یک بُعد حقوقی و یک بُعد سیاسی. از آقای مرتضوی و تأکید بر اینکه انتصاب ایشون به عنوان رئیس صندوق تأمین اجتماعی منطبق بر قانون نبوده، یک موضوع کاملا حقوقی است و نه سیاسی. در بُعد سیاسی قضیه، این مسئله میتونه زمینه ساز برخورد با عاملان در واقع جنایت کهریزک باشه، به خصوص کسانی هستند در داخل حاکمیت که با استفاده از این تصمیم حقوقی سعی میکنند زمینه‌های سیاسی برای برخورد با سعید مرتضوی رو فراهم کنند.
سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در پی اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 و بازداشت‌های اعتراض کنندگان به اتهام مسئول بودن در قتل چند زندانی در کهریزک از مقام خود برکنار و گفته می‌شود که حکم جلب او هم صادر شده است. اما سعید مرتضوی همچنان از هر گونه پیگردی در امان مانده است. آقای مرتضوی پس از برکناری از مقام دادستانی کل کشور از سوی محمود احمد نژاد به سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد و سال گذشته هم با حفظ سمت به مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی گمارده شد.
گزارش فیدون زرنگار رو شنیدید. همچنان همراه ما باشید. به ادامه مجله نیمه شب ما گوش کنید. باز هم سری میزنیم به بازی های المپیک 2012، این بار با فریبرز غریب که طبق قولی که داده بودیم الان روی خط تلفن رادیو فردا. سلام و شب بخیر دوباره به شما آقای غریب.
سلام به شما و میدونم همه ورزشی های رادیو فردا خوشحال هستن از این طلا.
بله حتما. میخواید شما خودتون از طلای ایران شروع کنید، طلای کشتی فرنگی؟ البته ما اول برنامه‌مون در این مورد مفصل صحبت کردیم، ولی بد نیست به هر حال برای مرور مدال های امروز از همین موضوع شروع کنیم.
بله، این به نظر من یه پیروزی خیلی دلچسب بود، نه اینکه یه طلا ثمرش بود، بلکه چند رکورد اولین ها رو داشت که بهش اشاره شد.
بله.
و به یه طلای تاریخ ساز تبدیل شد در کشتی فرنگی. یه ستاره این کارو کرد که این طلا رو به دست آورد که به نظر من میتونه به خاطر نامش، یه سنگینیش و شخصیت ورزشیش راهگشا و انگیزه‌ای باشه برای ورزشکاران بعدی که از فردا به میدون خواهند اومد. یه نکته فنی هم اینجا من باید اشاره بکنم.
بله.
که کار درست مربیان تیم کشتی فرنگی ایران که به نظر من حریفان سوریان رو به درستی آنالیز کرده بودن، تحلیل کرده بودن و حمید سوریان میدونست که با هر کدوم از این حریفا که اینها رو از قرقیز اول بود، بعد مجار و بعد دانمارک تو نیمه نهایی و بعد اومد با روشن بایراموف گرفت، میدونست که چگونه اونا رو ببنده، فرصت حمله بهشون نده و خودش اون کاری رو که میخواد و این باراندازهای مردفکنش رو به اجرا و به نمایش بگذاره و بتونه اولین طلا رو به گردن بیندازه.
آقای غریب، با مدالی که ما دیشب از بوکس گرفتیم و همینطور مدال طلای کشتی فرنگی امشب، ایران چطور شده؟ شرایطش چند پله صعود کرده؟
ایران تا پیش از این پایین 50 بود، 52 بود یا 53 اگه اشتباه نکنم، الان یه صعود 17-18 پله‌ای داشت. الان جدولی که من می‌بینم، ایران با یک طلا و یک برنز جمع دو مدال اومد ردیف 31م. حدود یک دقیقه پیشم این جدول که به روز شده، چینی‌ها با 30 طلا، 17 نقره و 14 برنز با 61 مدال اولن، آمریکایی‌ها با 56 مجموعاً دومن.
آقای غریب، در تنیس و تیراندازی هم اتفاقای خاصی افتاد، مدال‌هایی هم ارائه شد، می‌تونید در این مورد هم بگید؟
تنیس، فینال تنیس مردان امروز روجر فدرر بازی کرد با اندی ماری بریتانیایی، خیلی مهم بود. روجر فدرر مدال نفر اول تنیس جهان، مدال المپیک در ویترین افتخاراتش نبود.
نه.
به هر حال نتونست طلا بگیره، باخت در سه ست به اندی ماری، این نقره گرفت، اندی ماری طلا گرفت. به هر حال یه بازی خیلی خوبی بود. در تیراندازی که اشاره کردی شما، ابراهیم برخورداری در تپانچه 50 متر نماینده ایران بود، در میون 38 تیرانداز 27م شد.
خب برامون میتونید از جدول فردا هم بگید خیلی خلاصه چه بازی‌هایی در پیش هست؟
فردا به نظر من چند تا مرد مدال آور میرن به میدون. در همین کشتی فرنگی امید نوروزی در 60 کیلو با چین میزنه، حبیب الله اخلاقی در 84 با کوبا روبرو میشه و بشیر باباجانزاده در 120 کیلوگرم با حریف عراقی به روی تشک میره. در وزن برداری یه امید مدال به روی صحنه و به روی تخت میره، نواب نصیر شلال در 105 کیلوگرم، با توجه به اینکه دو تا روسی مدعی از این دور مسابقات خودشونو کنار کشیدن، جزئیاتشو من هنوز در نیومده که اعلام بکنم، ولی امید هست که نصیر شلال هم به مدال برسه. در دو میدانی یه دونه ستاره داریم، احسان حدادی، قهرمان و رکورددار پرتاب دیسک آسیا، که اون هم فردا روی مستطیل سبز کارش رو انجام میده، لیلا رجبی اولین زن دو میدانی کار ایران در المپیک کار خودش رو در پرتاب وزنه شروع میکنه، سجاد مرادی در دوی 800 متر و در کایاک انفرادی 1000 متر هم احمد رضا طالبیان به رودخونه میزنه.
این جدولی که شما گفته جدول روز دوشنبه هست که در واقع به وقت ایران میشه همین امروز صبح و به وقت ما میشه فردا.
بله.
با این حال آقای غریب، اگر یه مقدار فاصله بگیریم از بازی‌های المپیک، میتونیم یه سری هم بزنیم به لیگ آزادگان. به هر حال یک شب بسیار ورزشی رو پشت سر گذاشتیم. از سوای قوم و پرسپولیس هم برای ما بگید. همین الان بازی تموم شد.
پرسپولیس تو 4 تا بازی به دومی شکستش رسید. 2-0 تو ورزشگاه آزادی در میان خیلی تماشاگرها شکست خورد. در 4 تا بازی فقط یه برد داره و یه مساوی و 2 تا شکست. فردا ادامه خواهد یافت، یعنی روز دوشنبه، استقلال با مس کرمان، سایپا با داماش، نفت آبادان با نفت تهران، پیکار اصفهانی ها، راهن و ذوب‌آهن و سپاهان و استقلال هم با مس کرمان بازی دارن.
متشکرم. فریبرز غریب روی خط تلفن رادیو فردا بود. از المپیک شنیدید، از مدال‌ها شنیدید، همطور از لیگ آزادگان. هر شب اگر با رادیو فردا باشید در مجله نیمه شب ما میتونید این اخبار رو دنبال کنید. رادیو فردا گوش میکنید. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو در 30 دقیقه بامداد تهران در بامداد دوشنبه 16 مرداد ماه. ما همچنان با شما هستیم، امیدواریم اگر بیدار هستید و شرایط چه دارید همراه رادیو فردا بمونید. و امشب تکرار برنامه صدای دیگر رو درباره معضلات و مشکلات زنان خواهید شنید. قبل از اون البته با نوشین سید حسینی باید همراه بشیم، خبرها رو بشنویم از دنیای سیاست و ورزش. نوشین سلام و شب بخیر.
آزاده سلام به تو و سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا در ایران و سرتاسر جهان. درگیری‌های سنگین در شهر حلب تشدید شده است و بنابر گزارش‌ها نیروهای نظامی سوریه امروز با هواپیما و توپخانه مواضع مخالفان مسلح را در این شهر بمباران کردند. در همین حال دولت سوریه می‌گوید کنترل کامل شهر دمشق را در دست گرفته و مخالفان مسلح را از تمامی مناطق پایتخت پاکسازی کرده است. و خبری از ترکیه. وزارت کشور ترکیه اعلام کرد در عملیات 2 هفته گذشته ارتش 115 کرد شورشی در جنوب شرقی این کشور کشته شدند. سخنگوی وزارت کشور ترکیه افزود این عملیات در نزدیکی مرز عراق و شهر کردنشین کرمانجی با حمایت نیروهای هوایی انجام شده. بر پایه گزارش‌ها روز یکشنبه شورشیان در اقدامی همزمان به 3 پایگاه ارتش ترکیه در نزدیکی مرز عراق حمله کردند که به کشته شدن 6 سرباز و 14 شورشی انجامید. و خبری ورزشی. حمید سوریان شامگاه یکشنبه در دیدار پایانی وزن 55 کیلوگرم کشتی فرنگی المپیک 2012 لندن با پیروزی بر روشن بایراموف از جمهوری آذربایجان به مدال طلا دست یافت. در این مسابقه که یکشنبه شب برگزار شد، حمید سوریان در 2 تایم با نتیجه 2-0 و 1-0 به پیروزی رسید. پیش از دیدار پایانی، حمید سوریان در نیمه نهایی مقابل اریک نیلبوم از دانمارک قرار گرفت و در 2 تایم مشابه 3-0 او را شکست داد. مدال حمید سوریان پس از 40 سال برای نخستین بار کشتی فرنگی ایران را در المپیک صاحب مدال طلا کرد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی شامگاه شنبه با اعلام تک نرخی شدن ارز تا 10 روز خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی به خبرنگاران گفته است که نرخ ارز جدید و تاریخ دقیق اعلام آن هنوز مشخص نیست، اما در عین حال اعلام کرد تا 10 روز آینده نرخ جدید مرجع ارز اعلام خواهد شد. وی با اظهار اینکه نباید در شرایط تحریمی ارز خود را از دست بدهیم، افزود که لزومی ندارد در این شرایط ما برای هر کالایی ارز بدهیم. و خبری از اسپانیا. دادگاهی در اسپانیا روز یکشنبه 2 مرد مسلمان روس را به اتهام حمل مواد منفجره تفهیم اتهام کرد. این دو مرد همچنین متهم شده اند که وابسته به یک گروه تروریستی هستند. بر پایه گزارش‌ها دادگاه ملی در مادرید در بیانیه‌ای اعلام کرد با استناد به مدارک موجود، ادار مگومدوف و محمد آنکارای آدموف به یک گروه تروریستی چچن وابستگی دارند. این دو مرد و یک شهروند ترکیه به نام چنگیز یالچن هفته گذشته به اتهام حمل مواد منفجره بازداشت شده بودند. و خبر آخرین که علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با وزیران خارجه ترکیه و قطر از آنها برای آزادی ایرانی‌های ربوده شده در دمشق درخواست کمک کرده است.
متشکرم از نوشین سید حسینی. خبرها رو شنیدید. در مجله نیمه شب رادیو فردا حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبرها رو خواهید شنید بعد از این برنامه زنده، و البته اگه سری هم بزنید به وبسایت ما میتونید در بخش اجتماعی درباره قطع درختان پارک جنگلی ناهارخوران گرگان بشنوید برای ساخت موزه دفاع مقدس. میتونید روی سایت ما این مطلب رو بخونید و دنبال کنید. درباره شرایط زنان و معضلات و مشکلات اونها میشنوید در برنامه ثابتی که دوشنبه شبها این موقع پخش میشه در صدای دیگر. تا 10 دقیقه آینده با رویا کریمی مجد همراه بشید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا این بار به تفاوت سن تکلیف شرعی میان دختران و پسران 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران بپردازیم. با ما بمانید. ماه رمضان به نیمه که میرسد شمارش معکوس را آغاز میکنند، مخصوصا کودکانی که روزهای تابستان را سخت تر از همیشه در خانه گذراندند. ضعف روز امان آنها را بریده است. زهرا دختر 11 ساله‌ای که روزه گرفتن مجبورش کرده بود در خانه بماند، نشسته بود پای کامپیوتر و با هر کسی که پیدا میکرد چت میکرد. وقتی از او پرسیدم که چرا وقتش را با کار دیگری نمیگذراند، برایم نوشت که تلویزیون تقریبا هیچ برنامه‌ای ندارد، استخر نمیتواند برد چون روزش باطل میشود و حاضر نیست مانتو و روسری تنش کند و در گرمای بالای 40 درجه یکی از شهرهای شمال ایران به خیابان برود. او تمامی 14 روز اول ماه رمضان را پای اینترنت وقت گذرانده بود و همه روزهایش را هم گرفته بود. زهرا میگفت مادرش امسال از همیشه از او راضی تر است و به همین دلیل برای کار با کامپیوتر محدودش نمی کند. اولین سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا واقعاً دختران 9 تا 15 ساله می توانند روزه بگیرند؟ پروین بختیار نژاد روزنامه‌نگار ساکن پاریس در این باره می گوید
تعیین این سنین واقع به عنوان سن رشد و سن بلوغ بیشتر از اون که جنبه رشد فکری و رشد عقلانی فرد رو در نظر گرفته باشه، به قدرت و بلوغ جنسی چه دختر و چه پسر توجه کرده. این هم بیشتر برمیگرده به قانونی که در 1400 سال پیش تعیین شده، در تحت تاثیر فضای فرهنگی و اجتماعی اون جغرافیایی که منظورم عربستان هست بوده. ولی به محض اینکه دانش بشر رشد پیدا میکنه، آگاهی مردم و اطلاعات و به اصطلاح دانسته هاشون اضافه میشه، متوجه میشن که این سن در واقع سن رشد نمیتونه اعلام بشه، به دلیل اینکه این افراد نمیتونن در فعالیت های اجتماعی شرکت بکنن، به دلیل اینکه به بلوغ ذهنی و رشد ذهنی به اندازه کافی نرسیدن.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
قوانین اسلام اما خدشه‌ناپذیرند. برای بسیاری از خانواده‌های مسلمان روزه نگرفتن به معنای گناهی جبران ناپذیر است. در شرع اسلام کسی که روزه واجب خود را نگیرد باید به ازای هر روز روزه‌خواری 30 روز روزه قضا بگیرد و علاوه بر آن کفاره اش را هم بپردازد. با این همه معلوم نیست که گناه آنها بخشیده شده باشد یا خیر. از مجید محمدی جامعه شناس ساکن آمریکا میپرسم چرا فقهای اسلام سن روزه‌داری را برای دختران 9 سال تعیین کردند و برای پسران 15 سال؟
این برمیگرده به معنایی که فقها برای بلوغ در نظر میگیرند. بیشتر در میان بلوغ جسمانی و بلوغ عقلانی اونها معیار رو بر بلوغ جسمانی جنسی قرار میدن. بعد از حیث نشانه های بلوغ هم دو تا دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه سن محور هست، یعنی حالا یا 9 سال یا 13 سال بر اساس اختلافی که در مورد سن بلوغ جسمانی جنسی دختران هست. برخی هم معیار رو بر نشانه های بلوغ قرار میدن که مثلا در مورد دختران حیض هست یا در مورد پسران احتلام هست. این اصل موضوع به نظر من برمیگرده به معیاری که اونها برای بلوغ در نظر میگیرن که عمدتاً بلوغ جسمانی جنسی هست.
مسئله اینجاست که 9 تا 15 سالگی از مهمترین سالهای رشد کودکان محسوب میشود و رشد آنها چه از نظر ذهنی و چه از نظر جسمی در این دوره زمانی تکمیل میشود. با این همه چرا برخی از خانواده‌های ایرانی فرزندان خود را مجبور میکنند که روزه بگیرند؟ مجید محمدی پاسخ میدهد.
من فکر میکنم به دو موضوع این برمیگرده. یک بخشش به باورهای مذهبی مردم برمیگرده، یک بخشش به ساختار زندگی روستایی در ایران قدیم برمیگرده، یعنی نظام تولید. در بخش باورهای مذهبی متاسفانه فقهای شیعه دیدگاهی رو به باورمندان شیعه انتقال دادند که کاملا تقلیلگرا هست. یعنی اولا بلوغ رو برای تکالیف شرعی به بلوغ جسمانی جنسی تقلیل دادند، ثانیا بلوغ جسمانی رو تقلیل دادند به صرفا بلوغ جنسی به جای بلوغ جسمانی، و بعد هم بلوغ جنسی رو صرفا به برخی نشانه های بلوغ جنسی تقلیل دادن. نمیشه یک دختر 9 ساله رو یا یک پسر 15 ساله رو از حیث جنسی بالغ دونست، به دلیل اینکه اولین نشانه هاش که ظاهر میشه نمیشود فرد رو دارای بلوغ تلقی کرد. اون بخش اجتماعیش به نظر من برمیگرده به جامعه مردسالار ایران در نظام تولید روستایی، چون دختر توان تولید رو نداشته و عمدتاً به شکل کالا بهش نگاه میکردند. خب تلاش بر این بوده است که هر چه زودتر او رو به شوهر بدند، اما پسر رو در خانه نگه دارن برای تولید، برای استفاده از نیروی بدنی پسر. به همین جهت خب سن بلوغ رو برای دختران کمتر در نظر می گرفتن تا هر چه زودتر به قول قدیمی ها از یک نانخور رهایی پیدا کنن.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
همزمان شدن ماه رمضان و ایام تابستان، برخی از فقهای شیعه را بران داشته تا تجدید نظری در احکام روزه داشته باشند. آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به این سوال که در رساله سن بلوغ زن 9 سال ذکر شده و تکلیف بر او واجب است، در حالی که دختر انقدر کوچک است که اگر روزه بگیرد مریض می شود و نمی تواند روزه بگیرد و علامت بلوغ دیگر هم ندارد، تکلیف این دختر چیست؟ گفته است سن تکلیف دختران 9 سال کامل قمری است و در این حال قدرت شرط تکلیف است. آنچه قدرت انجامش را دارد باید انجام دهد و آنچه قدرتش را ندارد تکلیف از او ساقط است. مثلا اگر قدرت گرفتن روزه ندارد نباید روزه بگیرد و هر وقت قدرت پیدا کرد قضای آن را به جا آورد، ولی نماز و حجاب و امثال اینها را که قدرت دارد باید انجام دهد. آیت الله مکارم شیرازی نیز درباره روزه دختر بچه‌های تازه بالغ شده فتوا داده که پدر و مادر نباید آنها را مجبور به این کار کنند. آنها می توانند یکی در میان و هرچه می توانند در حدی که برایشان ضرر نداشته باشد روزه بگیرند و قضای این روزهای تلف شده را در فصل زمستان بگیرند. آیت الله نوری همدانی نیز در رابطه با روزه دخترانی که تازه به بلوغ رسیدند و توانایی کافی ندارند گفته است در اینجا میزان عسر و حرج است، هر جایی که عسر و حرج وجود دارد واجب نیست. اما در این میان برخی از علمای شیعه بر ضرورت پرداخت کفاره نیز تاکید کردند. از جمله آیت الله صافی گلپایگانی گفته است چنانچه دختر قدرت و توانایی روزه گرفتن نداشته باشد و این حالت تا ماه رمضان سال بعد ادامه داشته باشد قضای روزه او واجب نیست و فقط برای هر روز یک مد طعام گندم یا جو به فقیر غیر سید به عنوان کفاره بدهد و دادن پول هم کافی نیست. در مورد این موضوع همه مراجع جز آیت الله خامنه‌ای و آیت الله مکارم معتقدند دختر 9 ساله‌ای که روزه‌اش را قضا کرده هر وقت خودش متمکن شد باید کفاره را بدهد و پرداخت کفاره بر عهده پدرش نیست. تنها این دو یعنی آیت الله خامنه‌ای و آیت الله مکارم معتقدند که تکلیف از این دختر بچه‌ها ساقط است و لازم نیست کفاره بدهند و بر عهده پدرانشان هم نیست. از مجید محمدی میپرسم دلیل این همه اختلاف نظر در میان علما چیست؟
خب اینها دیگه از نتایج دولتی کردن دین هست. البته اگر فقه در یک چارچوب فردی بهش نگاه میشد و دولت در این موضوعات دخالتی نمی کرد، طبعا خانواده‌ای که اعتقاداتی داره بر اساس اعتقادات خودش عمل میکنه و دادن کفاره هم برای خانواده ضرر مستقیمی به دختر نمیزنه. اما چون اینجا نقش دولت هست و دخالت دولت هست، طبعا در حیطه مدرسه، در محیط‌های زندگی اجتماعی تأثیرات نامطلوبی رو هم بر زندگی دختران کوچکی که هیچ گونه اطلاعی از این که در جهان خارج چه میگذره و اصولا شرع چیه و این احکام برای چی وضع شده، تأثیرات نامطلوبی رو بر دختران کوچکی که باید در دنیای کودکی خودشون زندگی بکنند میگذاره.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو میتونید با شماره تماس 00420221122112 با ما در میون بگذارید و یا برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. به صفحه فیسبوک صدای دیگر یا The Other Voice هم میتونید مراجعه کنید و نظراتتون رو برای ما ثبت کنید. تا هفته دیگر و